رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 4 ماه جون برابر است با 15 سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
حمله سایبری به یک اداره فدرال آمریکا. عربستانی ها از ایران و گروه دولت اسلامی بیشتر نگرانند تا اسرائیل. و در خبر دیگر، سقوط یک طیاره نیروی هوایی روسیه.
علاوه از مشروع خبرها، گزارشی داریم از مصاحبه حامد کرزی که گفته است تفاهمنامه استخباراتی میان افغانستان و پاکستان نادرست است. و همچنان گزارشی در مورد این که درگیری های جاری در اوکراین میلیون ها اوکراینی را بیجا ساخته است. همچنان نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را در برنامه داریم. با رادیو آشنا باشید. نخست از همه محمد احمدی و من صفیه حساس مشروع خبرها را تقدیم می کنیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اداره فدرال که مسئول جمع‌آوری سوانح افراد و صدور گواهینامه امنیتی برای میلیون ها کارمند حکومت ایالات متحده است، حمله وسیع سایبری یا کامپیوتری را گزارش داده است. دفتر مدیریت پرسنل پنجشنبه گفت که به تعداد 4 میلیون کارمند برحال و پیشین فدرال آمریکا در نتیجه این حمله سایبری متاثر شدند. این اداره گفته است که این تعداد ممکن در ادامه تحقیقات بیشتر شود. مقام های تنفیذ قانون بر رسانه‌های گوناگون گفتند که آنها باور دارند که سارقین سایبری در چین مسئول این حمله می باشند. دفتر مدیریت پرسنل گفته است که این رخنه امنیتی در ماه اپریل شناسایی شد.
ریک پیری والی ایالت تگزاس آمریکا به طور رسمی وارد رقابت‌های نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شد. آقای پیری گفت که او می‌خواهد برای تقویت آمریکا و رشد اقتصاد کشور نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری شود. ریک پیری بعد از 14 سال ایفای وظیفه به حیث والی در ماه جنوری از سمتش کنارگیری کرد. این دومین باری است که آقای پیری نامزد می شود. او قبلا در انتخابات سال 2012 رقیب اصلی میت رامنی، نامزد برنده جمهوری خواهان بود.
اتباع عربستان سعودی بیشتر از تهدید ایران و گروه دولت اسلامی نگرانی دارند تا اینکه از اسرائیل نگران باشند. و اکثریت زیاد اتباع سعودی از پیشنهاد صلح یک دهه گذشته به کشور یهودی حمایت می کنند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
اینها یافته های یک نظرسنجی عام توسط یک کالج اسرائیل است که خاموشانه انجام شده است. یافته های این نظرسنجی معلومات نادری را به اسرائیلی ها در مورد تصورات در عربستان راجع به اسرائیل بیان می کند. آن دو کشور مدت طولانی است که دشمنی دارند و روابط دیپلماتیکی ندارند. بر طبق این نظرسنجی 53% سعودی ها ایران را دشمن اصلی، 22% گروه دولت اسلامی را دشمن و تنها 18% اسرائیل را دشمن دانستند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. کوریای جنوبی روز جمعه مرگ 4مین قربانی شیوع سندروم تنفسی شرق میانه را تایید کرد. ده‌ها تن به آن بیماری در کوریای جنوبی مصاب شده است. مقام های صحی گفتند که یک مرد 76 ساله پنجشنبه جان باخت. حدود 1600 تن در کوریای جنوبی قرنطینه شده اند. اکثریت این افراد در خانه ها، اما بعضیشان در مراکز طبی قرنطینه شدند. شیوع این بیماری همچنین باعث مسدودی صدها مکتب و کالج در آن کشور شده است.
یک طیاره نیروی هوایی روسیه در جنوب آن کشور پنجشنبه سقوط کرد و هر دو پیلوت آن مسئول نجات یافت. این در حالی است که یک تیاره جنگی دیگر بعد از نشست در رویداد جداگانه واژگون شد، اما به کسی در آن حادثه آسیب نرسید. جت جنگی میگ 29 روسیه هنگام ماموریت آموزشی نزدیک محدوده شلیک در اشلوک در منطقه استراخان سقوط کرد.
بمب‌های تهاجمی هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان یمن پنجشنبه در حال ادامه داشت که نماینده ملل متحد در کشانیدن طرف‌های درگیر جنگ یمن را به پشت میز مذاکره در ژنو با آزمون مواجه ساخته است. خوشبینی‌های تجدید شده در مورد مذاکرات صلح این هفته بعد از آن رونما شد که نمایندگان عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور در جلای وطن یمن به ملیشه‌های حوثی هر یک اشارات رساندن که گویا آنها ممکن در مذاکرات شرکت کنند. این نشست بعد از چندین ماه ناکامی مکرر از سوی ملل متحد برای میانجیگری بر برپایی آتش‌بس میان شورشیان حوثی و طرفداران حکومت قرار است دایر شود.
رئیس جمهور کشور آفریقایی گانا میگوید که رقم کشته شدگان انفجار در تانک تل در پایتخت کشور و سیلاب گسترده به 150 تن رسیده است. این کشور 3 روز عزای عمومی را به خاطر قربانیان آن حوادث اعلام کرده است و حکومت حدود 12 میلیون دلار را برای عملیات امدادرسانی و بازسازی زیربناهای آسیب دیده اختصاص داده است. انفجار در تانک تل به علت آتش‌سوزی بود که در ساختمان مجاور شعله ور شده بود و سپس به تانک تل و سایر ساختمان‌ها سرایت کرد.
ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا از شورای امنیت ملل متحد خواستار اعمال تحریم بر 2 مقام مسئول لیبیایی شده است. این کشورها میگویند آن 2 به مساعی صلح آسیب زده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
این 4 کشور میگوید که تحریم ها برای فرستادن پیام خرابکاران روند سیاسی قابل تحمل نیستند، قبل از مذاکرات تازه به تاریخ 8 ماه جون لازمی است. نامه ارسالی این کشورها به شورای امنیت که به دست اسوسییتد پرس رسیده، از اعضای شورا می خواهد که دارایی عثمان لکتا، یک فرمانده ملیشه‌ها، و عبدالرحمن سویحلی، سیاستمدار مصراته را مصادره و ممنوعیت سفر را بران 2 وضع کند. کمیته تحریم های لیبیا ضرب الاجل را روز جمعه برای هر گونه اعتراض اعلام کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه تصمیم شرکت بزرگ مخابراتی فرانسوی را به قطع پیوند تجارتی با دولت یهودی محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو بر موجی از عصبانیت عمومی از جنبش فلسطینی به تحریم کردن اسرائیل تاکید کرده است. آقای نتانیاهو از حکومت فرانسه خواست تا به طور علنی از این اعلان فاجعه بار و اقدام فجیع شرکت فرانسوی که قسمن تحت حمایت مالکیت دولت فرانسه است فاصله بگیرد. این اعلان غوغایی را در اسرائیل به راه انداخته است. گروه های مدافع حقوق بشری فرانسوی، فعالین فرانسوی شرکت مخابراتی اورنج را به قطع روابط با فعالیت های شراکت خود در مسکن های اسرائیلی وادار کرده است.
مقام های حکومتی هند میگویند که آنها قیود گشت و گذار نامحدود را در بخش های از شهر کشمیر تحت اداره هند وضع کردند. این قیود بعد از آن نافذ شده که صدها مظاهرچی سگ در پی آتشباری پلیس و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 2 تن دیگر درگیر شدند. سگ‌ها با پاره شدن پوسترهای رهبر کشته شده تندروان توسط پلیس در جامو قبل از سالگرد مرگش مظاهره اعتراضی برپا کرده بودند.
و خبر آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آلمان با صدر اعظم عراق هفته آینده در حاشیه نشست گروه 7 ملاقات خواهد کرد. این دیدار بعد از مذاکرات در سطح وزرا در پاریس خواهد بود که به هدف رسیدگی به حمایت نظامی خارجی از نیروهای عراقی در جنگ با تندروان دولت اسلامی دایر خواهد شد. حیدر لبادی صدر اعظم عراق نیز در آن نشست شرکت خواهد کرد. ایالات متحده رهبری ائتلاف بین المللی را به عهده دارد که حملات هوایی روزانه را علیه اهداف دولت اسلامی انجام می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
دده اونی پخپرونه که
فیستول‌های ولادی چیست؟ اختلاطات ناشی از آن چه مشکلاتی را در نزد خانم‌ها ایجاد می‌کند؟
دده ناروغی، تشخیص، تداوی او وقایه.
شماره تماس با ما 0790 010 070.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران، آگاهی صحی، راه‌های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها، اما قبل از شنیدن گزارش ها به مصاحبه از حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان توجه کنید که گفته است مخالف سرسخت امضای سند با تفاهم نامه با پاکستان است و به گفته وی باید تفاهم به میان آمده هرچه زودتر لغو شود. آقای کرزی در مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت که سیاست حکومت وحدت ملی در قبال پاکستان درست نیست. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که تفاهم استخباراتی میان ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات نظامی پاکستان به زیان و خلاف منافع ملی افغانها و سند اختناق در افغانستان است. جریان کامل این مصاحبه را اکنون میشنوید.
حکومت وحدت ملی در موارد اساسی ملی از شما مشوره میگیرد. نقش شما در تشکیل یا تشکیلگیری حرکات ملی و سیاسی هم اکنون چگونه است؟
در آغاز کار یکی دو بار مشوره شد، ولی در جریانات اخیر و خصوصا در مورد قرارداد که با ایسای بستن نخیر مشوره نشد.
یکی از انتقادات که به زمان ریاست جمهوری شما نسبت داده می شد اوی بود که با امضا نکردن توافقنامه امنیتی بین امریکا و افغانستان، گویا انتقاداتی بود که باعث خلای اقتصادی و امنیتی شده و حالا کابل و واشنگتن در تلاش عزیز که خلا را پر نماید. شما به انتقادات چی نظر چی میگید؟
کاری که ما کردم به اساس معلوماتی بود که در 13 سال اندوخته بودم و به اساس تجربیم بود که در رابط با امریکا برم پیدا شده بود و در رابط با پاکستان برم پیدا شده بود و در رابط با بعضی کشورهای دیگه غربی که مومد امریکا و پاکستان هستن برم پیدا شده بود. و این برمیگرده به خصوصا به سالهای اخیر حکومت هم. ما به این نتیجه رسیدیم در این سالها که اینا کوشش دارن که در افغانستان پایگاه داشته باشن ولی در افغانستان صلح نباشه، که اینها میخوان که در افغانستان پایگاه داشته باشن ولی ما را به یک ترتیب از رای یک فریب یک معامله تسلیم پاکستان کنن و پاکستان بر مقدرات ما حاکم بسازن. ایره ما هم در اسناد دیدیم، هم در کوشش هایی که بعضی از دولت ها کرده دیدیم، هم در چیز که پاکستان بر ما میگفت ایره ما مشاهده کردیم. پس اگر باید داشته باشین در جرگه که برای قرارداد امنیتی گرفته بودم، بس تاچتیم گفتم به ملت افغانستان که صلح افغانستان باید پیش از قرارداد امنیتی بر ما یقینی شده باشه و یا حداقل مذاکرات صلح بین دولت و برادرای ما طالبا شروع شده باشه و تا ما دانسته باشیم که مملکت به طرف صلح میره در اون صورت میتونستیم که امضا کنیم. چون او برآورده نشد و ما میفهمیدیم که با سپردن قرارداد قدم بعدیش ای خواهد باشه که ما رو مجبور بکنه که با پاکستان معاهده رو امضا کنیم یا توافق رو امضا کنیم که حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال بره. و مثال های دیگه، به می دلیل صلح اول خواستم تا مانع تمامی کار داشته باشم. اونا رو اینا نکردن، ما هم قرارداد برشان امضا نکردم.
جناب رئیس، در مورد صلح به افغانستان چی نظر دارید؟ آیا حکومت تلاش هایی که صورت گرفته راضی هست از این تلاش ها و در این اواخر مؤسسات دیگر هم فعال است در قطر و همچنان گفته میشه که هفته آینده یک ملاقات در دبی باشه، این تلاش ها را چگونه میبینید؟
ما به تمام مانا طرفدار هر گونه کوشش و سعی برای صلح در افغانستان هستیم. با حکومت افغانستان در کوششان برای صلح با تمام قوت خود آماده هستیم و همکار هستیم. تلاش هایی که در قطر، تلاش هایی که در دبی، در جای دیگه میشه، اگر تلاش های واقعی برای صلح در افغانستان باشه و ایجاد فضای مذاکره بین مردم افغانستان و طالب ها باشه که اکثرشان برادران ما هستن، از این ملت هستن، از این خاک هستن، اونا را ما قدر میکنیم و امیدوار هستیم که نتیجه دلخواه برای مردم افغانستان داشته باشه.
آیا فکر میکنید حکومت وحدت ملی صلح با افغانستان آورده خواهد تونست؟
کوشش همیشه خوب است، کوشش دارن و ما باید مومد کوششان باشیم، خدا کنه که کامیاب شون.
جناب رئیس، در مورد داعش، حضور داعش، حکومت افغانستان از تهدیدهای نو همیشه صحبت میکنن، میگن که تهدیدات نو با افغانستان مواجه است، یعنی اشارتاً به داعش اشاره میکنن. نظر شما در مورد حضور داعش در افغانستان؟
داعش یک پدیده افغانی نیست، زاده حالات افغانستان نیست. داعش زاده حالات عراق و سوریه است و به دلیل مداخله مستقیم بیگانه در اونجا این حالت ایجاد شده. اگر گروه یا کسی یا فرد یا افراد به نام داعش در افغانستان فعال باشند، مطمئنن که دست بیگانه پشت سرشان است و مطمئنن که اینا برای ازی ایجاد میشن و تقویه میشن. اگر در افغانستان کار صورت میگیره، تا منطقه رو بی‌ثبات بسازد، تا چین رو بی‌ثبات بسازد، تا روسیه رو بی‌ثبات بسازد و تا آسیای میانه رو بی‌ثبات بسازد. پس ما باید مانیش باشیم و به هر عنوان علیهش ایستاده شیم.
شما در یک اخیر به چین سفر داشتید، چین کدام نقش در افغانستان بازی کرده میتونه؟
چین نقش بسیار مهمی در افغانستان بازی کرده میتونه. یک دوست بسیار عزیز افغانستان است و خواهش بسیار زیادی برای صلح در افغانستان دارد و کوشش دارد و به افغانستان چین میتونه که یک امید بزرگ اقتصادی و توسعه اقتصادی افغانستان باشد.
بعضی از رهبران حکومت وحدت ملی هم غیر مستقیم از شما خواسته که شما پوزیسیون سیاسی را نسازید. آیا در تلاش تشکیل اپوزیسیون سیاسی هستید؟
نه، هیچ وقت، هیچ وقت. ما نمیخوایم که اپوزیسیون بسازیم، ما نمیخوایم که اپوزیسیون سیاسی باشیم، ما میخوایم که باشیم فرد ملت افغانستان، در خدمت ملت افغانستان باشیم. از دید ما اپوزیسیون ساختن دی مملکت به درد مملکت نمیخوره. تنها جایی که مثل که قبلا هم گفتیم ما میخوایم که صدای بلند باشه و مردم خبر شون، او جایی است که اگر خدا نخواسته منافع ملی افغانستان به خطر مواجه شد و دفاعش نکنه کسی و یا وحدت ملی افغانستان و وحدت ملی ما کسی از داخل و یا بیرون افغانستان سلام برسانه و یا به حاکمیت ملی ما، به وقار ملی ما، منافع ملی ما، در صورت باز سلام خود میکشم مثل که دوبار دیم تا به حال سلام خود کشیدیم. یکی زمانی که چودری نثار علی وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که در داخل خاک افغانستان در همراهی و همکاری دولت افغانستان عملیات کردن، سرای برآمد که ایرا اعتراض کردن و بار دومم چند روز پیش بود که توافقنامه بین آیسای و بین امنیت ملی افغانستان به هدایت کارانهای دولت افغانستان امضا شده بود، اونجا اعتراض کردن و او اعتراض خود ادامه میدم و دو شدیدن حرف دارم.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
شبکه دهشت افغانی حقانی که در سالهای 1970 ایجاد شد، گروه شورشی مرگبار است که نیروهای امنیتی بین المللی و افغانستان را هدف قرار میدهد. این گروه مسئول عملات بسیار مهیبه به شمول حمله بر سفارت ایالات متحده در کابل و مقر نیروهای ایساف در سال 2011 می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده قبلاً $5 میلیون انعام را به مقصد دریافت معلومات در مورد سراج الدین حقانی اعلام کرده بود که در حمله 2008 بر هتل سیرینا در کابل دست داشت و منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی و 5 تن دیگر گردید. اکنون برنامه پاداش برای عدالت این انعام را به $10 میلیون بلند برده است. عقیده بران است که سراج الدین حقانی در مناطق قبایلی که حکومت فدرال پاکستان آن را اداره می کند پنهان شده باشد. او 41 سال عمر دارد، قدش 1.70 متر است و در حدود 68 کیلوگرم وزن دارد. سفید چیره بوده و موهای سیاه دارد. او را سراج حقانی و خلیفه نیز خطاب می کنند. برنامه پاداش برای عدالت در مورد معلوماتی که منجر به یافتن محل هر یک از رهبران آتی شبکه حقانی شود مبلغ $5 میلیون را تعیین کرده است. این رهبران شامل عزیز حقانی 26 سال است که برادر سراج حقانی است. او مسئول عملیات لوجستیکی و تصامیم مربوط به قمانده در حملات فرامرزی می باشد. همچنان او در عملیات بر کابل و سایر حملات عمده در افغانستان نقش عمده ای دارد. خلیل الرحمن حقانی کاکای سراج الدین حقانی که یک عضو سابقه دار در شبکه حقانی می باشد که در گذشته برای طالبان امکانات مالی فراهم کرده است
وی در عملیات دهشت افغانی القاعده دست داشته است و همچنان از بازگشت و گروگانگیری کسانی سرپرستی میکرد که از طرف شبکه حقانی و جنگجویان طالب به اسارت گرفته میشوند. خلیل الرحمن حقانی 48 سال عمر دارد و به نام های خلیل حقانی و خلیل احمد حقانی نیز مشهور است. یحیی حقانی داماد سراج الدین حقانی که در عملیات شبکه و در فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی دخیل بوده و در غیاب سایر رهبران رهبری گروه را به عهده می‌گیرد. او تقریبا 32 سال عمر دارد و وجوه مالی را برای القاعده و اعضای القاعده فراهم می‌کرده است. عبدالرؤوف زاکر مسئول عملیات انتحاری برای ولایت کابل و ولایات شمال است. او 44 سال عمر دارد و قماندان اپراتیفی این گروه نیز می باشد. در نتیجه عملیاتی که او رهبری می کرد، 16 افغان به شمول 6 کودک در حمله بر سفارت ایالات متحده در 2011 کشته شد. او به نام قاری زاکر نیز یاد می شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام راپورها تحقیق شده و هویت تمام کسانی که معلومات فراهم می کنند محرم نگه داشته می شود. هرگاه نیاز باشد ایالات متحده آماده است تا از معلومات دهندگان حمایت نموده آنها را به یک مکان محفوظتر انتقال بدهد. هرگاه در مورد هر یک از این اشخاص معلومات داشته باشید به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده مراجعه کرده و یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@rewardsforjustice.net و نمبر تلفن رایگان 1800 877 3927 و در افغانستان به شماره خاص برنامه پاداش برای عدالت به نمبر 0700 108 600 زنگ بزنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و این هم آخرین گزارش این برنامه خبری. درگیری های جاری در اوکراین میلیون ها اوکراینی را بیجا ساخته است. خشونت ها و تغییر مکان در آنجا باعث تأثیر بسیاری ها به خصوص کودکان شده است. رضاکاران به شمول روانشناسان تلاش دارند تا این افراد را کمک کنند. دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
یک برنامه تفریحی از سوی یک مرکز کمکی داوطلب را اندازی شده است تا فامیل های بیجا شده داخلی را که از درگیری های اخیر در اوکراین فرار کردند از نظر روانی کمک کنند. ماکس ماسلیکو همراه با همسرش و 5 طفلش نما قبل از سبب جنگ ها در لاهانس فرار کردند و در کیف زندگی می کنند، اما آنها تا هنوز با محیط جدید مشکل دارند. او میگوید مشکلات به خاطر دخترم بیشتر است. او 14 سال است، اما برای او مشکل است تا با همسنان خود عادت گیرد و دلیل دیگر این که او از شرق است، دلیلی است که سایر اطفال او را آزار میدهند. لیسیا لطفی نووا مؤسس یک مرکز کارهای داوطلب میباشد که این برنامه را تنظیم کرده است. او میگوید بسیاری از بیجا شدگان حامی شورشیان میباشند. این خانم همراه با خانواده خود زمانی به کارهای امدادی آغاز کرد که خود یک زن حامله بود و او خود لباسهای ضد مرمی را می پوشید. او می گوید نسل کنونی نمی تواند از تأثیرات جنگ خود را دور کند. مهم نیست که جنگ چی وقت متوقف می شود. اثرات جنگ در زندگی ما باقی خواهد ماند. این مرکز کمکی بیجا شدگان جدید را راجستر کرده و برای آنان غذا، لباس و دوا مهیا می سازد. اما اختلالات روانی به طور نگران کننده رو به افزایش است. الگا مادر 6 طفل در ماریپول می گوید آنها برای کاهش استراب در میان خانواده ها در چند ماه گذشته در این سرپناه موقتی تلاش های زیاد را به خرج دادند. او میگوید تنش ها زمانی به میان میاید که شما منطقه ضد عملیات دهشت افغانی را رها میکنید و بعدا شما نمیدانید که کجا بروید و چی کار کنید. این امر نه تنها اثرات ناگوار روانی را بر کودکان بر جا میگذاراند، بلکه بزرگسالان را نیز متاثر ساخته و آنها نمیدانند که با اطفال خود به کجا بروند. مؤسسه خدمات بحران روانی در سرتاسر اوکراین تا حال 500 تن را به کارهای رضاکارانه جذب کرده است، اما هماهنگ کننده این برنامه میگوید آنها نیاز به حمایت بیشتر دارند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. اداره فدرالی که مسئول جمع‌آوری سوانح افراد و صدور گواهینامه امنیتی برای میلیون ها کارمند حکومت ایالات متحده است، حمله وسیع سایبری یا کامپیوتری را گزارش داده است. دفتر مدیریت پرسنل پنجشنبه گفت که به تعداد 4 میلیون کارمند فعلی و پیشین فدرال ممکن در نتیجه این حمله سایبری متاثر شده باشند. ریک پری والی ایالت تگزاس آمریکا به طور رسمی وارد رقابت‌های نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شد. آقای پری بعد از 14 سال ایفای وظیفه به حیث والی در ماه جنوریه سمتش کناری گیری کرد. اتباع عربستان سعودی بیشتر از تهدید ایران و گروه دولت اسلامی نگرانی دارند تا اینکه از اسرائیل نگران باشند و اکثریت زیاد اتباع سعودی از پیشنهاد صلح یک دهه گذشته با کشور یهودی حمایت میکنند. اینها یافته های یک نظرسنجی عام توسط یک کالج اسرائیل است که خاموشانه انجام شده است. کره جنوبی روز جمعه مرگ 4مین قربانی شیوع سندرم تنفسی شرق میانه را تایید کرد. ده‌ها تن با آن بیماری در کره جنوبی مصاب شده است. مقام های صحی گفتند که یک مرد 76 ساله پنجشنبه جان باخت. یک تیاره نیروی هوایی روسیه در جنوب آن کشور پنجشنبه سقوط کرد و هر دو پیلوت آن مسئول نجات یافت. این در حالی است که یک تیاره جنگی دیگر بعد از نشست در رویداد جداگانه دیگر واژگون شد، اما به کسی آسیب نرسید. بمب‌های تهاجم هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان یمن پنجشنبه در حال ادامه داشت که نماینده ملل متحد در کشانیدن طرف‌های درگیر جنگ در یمن و پیش پشت میز مذاکره در ژنو با آزمون مواجه شده است. خوشبینی های تجدید شده در مورد مذاکرات صلح این هفته بعد از آن رونما شد که نمایندگان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور در جلای وطن یمن و ملیشه های حوثی هر یک اشاراتی رساندند که گویا آنها ممکن در مذاکرات شرکت کنند. رئیس جمهور کشور آفریقایی گانا میگوید که رقم کشته شدگان انفجار در تانک تل در پایتخت کشور و سیلاب گسترده به 150 تن رسیده است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا از شورای امنیت ملل متحد خواستار اعمال تحریم بر دو مقام مسئول لیبیایی شده است. این کشورها میگویند که آن دو به مساعی صلح آسیب زده است. صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه تصمیم شرکت بزرگ مخابراتی فرانسوی را به قطع پیوند تجارتی با دولت یهودی محکوم کرد. آقای نتانیاهو از حکومت فرانسه خواست تا به طور علنی از این اعلام فاجعه بار و اقدام فجیع شرکت فرانسوی که قسمت تحت مالکیت دولت فرانسه است فاصله بگیرد. مقام‌های حکومتی هند می‌گویند که آنها قیود گشت گذار نامحدودی را در بخش‌هایی از شهر کشمیر تحت اداره هند وضع کردند. این قیود بعد از آن نافذ شده که صدها مظاهرچی سیک در پی آتشباری پلیس و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو تن دیگر درگیر شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آلمان با صدر اعظم عراق هفته آینده در حاشیه نشست گروه 7 ملاقات خواهد کرد. این دیدار بعد از مذاکرات در سطح وزرا در پاریس خواهد بود که به هدف رسیدگی به حمایت نظامی خارجی از نیروهای عراقی در جنگ با تندروان دولت اسلامی دایر خواهد شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق نیز در آن نشست شرکت خواهد کرد.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. همکاران بخش پشتو شافیه جان سردار در استودیو حضور دارند و تا دقایق دیگر بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. با رادیو آشنا باشید.